بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجباد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن بنت نبي، وقد حذرني من الأمر ما قد علمت. اللهم وإني أحب المعروف وأكره المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه، ما اخترت من أمري هذا ما هو لك رضا ولرسولك رضا. این فرازی از فرمایشات امام حسین علیه السلام است در شبی که فردای اون روز از مدینه خارج شدن به طرف مکه آمدن، یعنی نخستین سخنی که در آغاز حرکت به سوی واقعه عاشورا اون شب در کنار قبر رسول خدا مدارکش رو اعم از کتب شیعه و سنی خدمتتون عرض خواهم کرد. هم علمای سنی این عبارت رو نقل کردن هم علمای شیعه، البته مطلب مفصل تر از این مقدار است. من این فراز رو انتخاب کردم که حالا بقیهش هم میخونم خدمتتون، که امام حسین علیه السلام آمدن کنار قبر پیغمبر اسلام، دو رکعت نماز خوندن، بعد خودشون رو روی قبر پیغمبر انداختن و این عبارت رو به قبر پیغمبر بیان کردن که خدایا تو میدونی که این قبر پیغمبر توست و منم پسر دختر این پیغمبرم. اما عبارت رو از اینجا دقت کنید: و قد حذرنی من الامر، یه قضیه برای ما پیش اومده، یک اموری الان داره مطرح میشه. و قد علمت، تو میدونی، اللهم ای خدا، من از تو میخوام، تو هم شاهدی، که انی احب المعروف، من معروف دوست دارم، و اکره المنکر، من از امور منکر و ناروا بیزارم، بدم میاد، و انا اسألک یا ذا الجلال والاکرام به حق هذا القبر، خدایا ای کسی که ذل جلال و الاکرامی، تو رو به حق این قبر قسم میدم، و من فیه، و اونی که داخل این قبر است، قسمت میدم، مخترت من امری هازا، این امری که الان برای من پیش اومده و من فردا قرار از اینجا حرکت کنم برم، این موضوع که پیش اومده، مخترت من امری هازا، اون چه برای من اختیار کرده ای و اون چه برای من تو میپذیری چی باشه؟ ما هو لکه رزن ول رسول که رزا، اون چه باشد که رضای تو دروست و رضای رسول تو دروست. این اولین فراز از فرموده ابی عبدالله شبی که فردا میخواد به طرف مکه حرکت کند و آغاز این سفر عاشورایی. آخرین سخن امام حسین در این سفر چیه؟ عصر عاشورا تو گودال قتلگاه، الهی رزن به رضایک، تسلیمن لخص، لا معبود از سباک، خدایا راضیم به رضایتو، تسلیمن به غذایتو، و معبودی غیر از تو برای من مطرح نیست. یعنی اینجوری نیست که اگر کنار قبر پیغمبر و تو مدینه بودم راحت عبادت میکردم، معبودم تو بودی، حالا که تو گودال قتلگاه هستم و شمر با چکمه رو سینه من نشسته، معبودی غیر از تو دارم؟ نه، اول حرکت خدایا تو رو به این قبر و صاحب این قبر قسم میدم، اون چه که در این امری که برای من پیش اومده رضای خودت و رضای رسولت رو برای من قرار بده. عنایت بکنید، یکی از واقعیت‌های مسلم تاریخ اسلام و تاریخ بشریت واقعی عاشوراست. درس‌هایی که واقعی عاشورا به انسان‌ها به صورت عام می‌آموزد که نمونه‌هاشو در سال‌های قبل ما با هم بحث کردیم، گاندی غیر مسلمان بگیرید از مشرق زمین تا نویسندگان مشهور غیر مسلمان مغرب زمین که اعتراف کردند، امثال توماس کارلایل ها و دیگران، که ما از امام حسین و عاشورا چی آموختیم، که نمیخوام وارد این بحث بشم. امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا درسهایی به بشریت آموخته است که برخی از غیر مسلمان ها صریح اعتراف کرده. گاندی خودش می نویسد من آزادی ملت هند را مرهون درس ابی عبدالله در عاشورا هستم، از او آموختم که آزادگی یعنی چی. توماس کارلایل در کتاب الابطال میگه اگر من بخوام تو این عالم قهرمان معرفی کنم، بعد از علی ابن ابی طالب از حسین قهرمان تر سراغ ندارم، قهرمانی که در آزادی و ارزش حرفایی زدن، باردی مقوله نمیشه. درس عاشورا فقط مال مسلمونا نبوده، غیر مسلمونایی بودند، کتاب نوشتن، مقالاتی دارن، موجود است از قدیم الایام تا به امروز. برخی از دانشمندان مسیحی راجب امام حسین قلم فرسایی ها کردن و اشعاری سرودن، مسیحی هن راجب امام حسین شعر گفتن و دیگران و دیگران. اما درس هایی را که مسلمان ها از امام حسین می آموزن که حساس تره، و به ویژه درس هایی که ما شیعیان از امام حسین می آموزیم. خب 20 سال ما تو این حسینیه داریم بحث میکنیم، خوشبختانه همه این 20 سال محرم ها رو غیر از اون سالهایی که من ایران نبودم، احیانا بینش مجبور شدم برم، بحث ها همه تنظیم شده است و سی دی ها موجوده، بعضی هم کتاب شده موجوده. چقدر راجع به امام حسین شجاعت چه میآموزه، شهامت چه میآموزه، صداقت چه میآموزه، دیانت چه میآموزه، سیاست صحیح چه میآموزه و و و خیلی بحثا کردیم. امسال میخوام با الهام از این اولین فرمایش ابی عبدالله در سفر واقعه کربلا و آخرین سخن امام حسین در واقعه سفر کربلا که مقام رضای الهی رو داره مطرح میکنه، یه موضوعی رو انتخاب کنیم تحت عنوان درس‌های عرفانی عاشورا. از عاشورا و این واقعه ما درس شهامت میآموزیم، بله. درس شجاعت میآموزیم، بله. درس صداقت میآموزیم، بله. درس عبادت میآموزیم، بله. درس دینداری، درس چی، درس هر چی بگید عاشورا. اما یکی از درس‌هایی که عاشورا میآموزد درس دینداری عارفان است که به نظر بنده حالا به اندازه‌ای که امسال وقتمون اجازه بده، قطعاً باز محرم امسال این بحث به پایان نخواهد آمد، اگر عمری باشه و خدا خواست باید این بحث رو ادامه بدیم چون دامنه داره. یکی از بحث‌هایی که ما در رابطه با فرمایشات ابی عبدالله سبقت العالمین الى المعالی که قبل 10 سال بحث کردیم دیگه، 10 تا 10 جلسه بحث شد، حالا این موضوع از او حساس‌تره، ولی حالا میخوایم شروع کنیم. درس‌های دینداری عارفانه از مکتب عاشورا با این عنوان اول شروع کنم. یکی از بزرگان یه حرفی زده، من در اثر این حرف منقلب شدم و منو کشون که باید این بحث رو مطرح بکنم. گفت امام حسین اوج عرفان نظری شیعی را در دعای عرفه مطرح می کند. اوج عرفان نظری شیعه رو در دعای عرفه مطرح میکنه و اوج عرفان عملی را در کربلا. خیلی حرف آقایون خانم، خیلی حرف. اوج عرفان نظری شیعه تو دعای عرفه اومده. شما چه جنبه عرفانی میخواین که تو دعای عرفه نباشه؟ حالا یه گوشه هاشو بحث میکنیم انشاءالله. و اوج عرفان عملی را که تو عمل نشون داده بشه شما تو صحنه کربلا میبینید. از اون اولین لحظه ای که در رابطه با عاشورا حرکت ابی عبدالله آغاز میشه، این درسای عرفانی را آدم میتونه از حرکت ابی عبدالله، عمل ابی عبدالله برداشت کنه تا اون آخرین لحظه ای که در گودال قتلگاه حضرت به اون مقام خاصی که خدا برای او قرار داده نائل میشه. اجازه بدید من همین اول این فرازی که براتون خوندم یه مقداری برای اینکه بحث حساس تر بشه عبارت دقیقشو با توجه به منابع خدمتتون بخونم که در همین عبارت از فرموده حضرت، همین فرازی که اینجا قسمتی شما برای شما خوندم، در کتاب الفتوح ابن عصم جلد 5 صفحه 26 تا 29 سه صفحه است. مقتل الحسین خوارزمی که از علمای معروف اهل سنت است، جلد 1 صفحه 186 و 187. امالی مرحوم شیخ صدوق صفحه 152. بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 44 صفحه 312 و 313. مقتل ابی مخنف صفحه 15. منتخب الطریحی جلد 2 صفحه 420 و 421. میگه وقتی که یزید به درک واصل شد و به استاندار مدینه نوشت از امام حسین برای من بیعت بگیرید، امام حسین رو ولید خواست تو کاخش و اون درگیری و صحبتی که قبلا بحثاشو کردیم، امام حسین از اونجا خارج شد. فرجع الحسین الى منزله مع الصبح فلما كانت الليله ثانيه. امام حسین برگشت اومد خونش، اون شب رو تا به صبح سپری کرد. شب بعدش اومد، شب بعد خرج الى القبر ایزن، دوباره برگشت اومد به طرف قبر پیغمبر. فصلا ركعتين، دو رکعت نماز خون. فلما فرغ من صلاته جعل یقول، وقتی که نمازش تموم شد اینجوری با قبر پیغمبر سخن گفت که در بعضی منابع اون عبارت رو داره که عرض کردم، خودشون رو قبر انداختن. اللهم ان هذا قبر نبی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و انا ابن بنت نبی و قد حذرنی من الامر ما قد علمت اللهم و انی احب المعروف و اکره المنکر و انا اسألک یا ذل جلال و الاکرام به حق هذا القبر و من فیه مخترت من امری هذا ما هو لک رضا و لرسولک رضا. ثم جعل الحسین یبکی، امام حسین بعد از این درد دلی که با خدا کرد و به قبر پیغمبر قسم داد به گریه افتاد. حتی ازا کان فی بیاض صبح، و تا سفیدی صبح کنار قبر پیغمبر موند و گریه کرد. وضع رأسه علی القبر، سرشو گذاشت رو قبر. فرع النبی، پیغمبر رو دید، حالا یا مکاشفه در بیداری یا رو قبر خوابشون برد در خواب، حالا برای ما که هر دوش قابل قبوله. فرع النبی قد اقبل فی کبکبت من الملائکه ان یمینه و ان شماله، دید پیغمبر داره میاد با یک دبدبه و کبکبه ای ملائک از راست و چپ پیغمبر و من بین یدیه و من خلفه و هم پیش رو هم پشت سر، حتی زم الحسین الی صدره، با این عظمت از ملائکه اومد حسین رو در آغوش، حسین رو در آغوش گرفت و به سینه‌اش شست. و قبل بین عینی، بین دو چشم حسین رو بوسید و قال یا بنی یا حسین، فرمود پسرم حسین، که انکن غریبن اراک مقتولن مذبوحن به عرض کربن و بلا، به زودی میبینم کشته میشوی، ذبح میشوی، نه تنها کشته میشوی، ذبح میشوی به عرض کربن و بلا، در سرزمینی که کرب و بلاست. من اصابت من امتی، از دست همین امتم، به دست همین پیروانم. و انت فی ذالک عطشان لا تسقا و ظمآن لا تروا، تو در حالی هستی که به شدت تشنه‌ای و بهت آب نمیدن و آتش بر تو غلبه کرده، کسی سیرابت نمی کند. و هم معذالک یرجون شفاعتی ما لهم لا انا لهم الله شفاعتی یوم القیامه، و اینا با این کاراشون توقع شفاعت منو در قیامت دارن، خدا شفاعت مرا در قیامت به اونها نمی رساند و نرساند. فما لهم عند الله من خلاق، اینا در نزد خداوند بهره ای ندارن. حبیبی یا حسین، ان اباک و امک و اخاک قد قدمو علیه و هم علیک مشتاقون، حسینم حبیب من، بابات علی، مادرت فاطمه، برادرت ابا حسن قد قدمو علیه، پیش منن اومدن اینجا، و هم علیک مشتاقون، همه در انتظار تو هن و اشتیاق زیارت تو رو دارن. و ان لک فی الجنه درجات لن تنالها الا بالشهاده، و تو یک درجاتی داری در بهشت که جز با قبول این شهادت و تحمل این مصائب و این سفر رو به این کیفیت پذیرفتن به اون درجه نمیرسی. خب این عبارت رو من یه تیکش رو در آوردم، قبل و بعدش هم اجمالاً دیدید چیه. حالا این که امام حسین علیه السلام که در ادامه همین بحث در جای دیگه هم داره که پیغمبر به امام حسین فرمودن اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، برو به سوی عراق، خداوند تو را میخواد کشته ببینه. نه یعنی خدا دوست نداره امام حسین زندگی کنه، میدونید، یعنی خدا الان دینش در یک شرایطی قرار گرفته که جز با کشته شدن توی حسین و شهادت تو این دین پا بر جا نخواهد شد، لذا خدا میخواد تو برای برپایی دینش اقدام کنی، حرکت کنی. خب حالا که امام حسین داره این واقعه رو میپذیره و حرکت میکنه، برای خود امام حسین درجاتی است در بهشت که با این تحمل باید بهش برسه. خب اگر امام حسین به کربلا نمی آمد و قضایای شهادت لازم نبود، امام حسین بهشتی نبود؟ چرا؟ مگه بقیه امامان کربلا رفتن که شهید شدن تو کربلا که اون مقامات رو دارن؟ چه مقامی در بهشت است که قرار امام حسین برای اینکه به اون مقام برسد این زحمات رو تحمل کنه؟ زحماتی که همه انبیا و اولیا طبق نقل تاریخ، ما سالهای قبلا بحث کردیم، وقتی قضیه کربلا رو مطرح میکردن عزاداری میکردن، میگفتن قضیه خاصیه. و درسی که امام حسین با تحمل این مصائب در رابطه با کربلا به ما میآموزد به عنوان دینداری عارفانه اون چیه؟ من اول یه توضیح عرض کنم، چون از این کلمه عرفان و دینداری عارفانه سوء استفاده زیاد شده و بعضی ها ذهنشون متوجه اون بد آموزی های عرفانه های مجازی و آموزه های غلط به نام عرفان شده، میگن اصلا ما عرفان نداریم تا درس عرفانی عاشورا داشته باشیم، ما دینداری عارفانه اصلا قبول نداریم تا درس های دینداری عارفانه امام حسین رو در کربلا داشته باشیم. بنده ضمن این شبها که با هم داریم بحث میکنیم مشخص خواهم کرد منظور از دینداری عارفانه یعنی چی؟ و اینی که گفته می شود امام حسین درس دینداری عارفانه می دهد یعنی چی؟ برای اینکه این روشن بشه اجازه بدید با این مقدمه وارد بشم. شما در ابتدای سوره بقره، بحثای ما رو باید مسلسل چند شب پشت سر هم بگذاریم تا نتیجه بگیریم، ما داریم همجور مقدمه چینی میکنیم میایم جلو. امشب یه دفعه نتیجه ما نمیگیریم چون فرصت اجازه نمیده، باید بریم جلو، ولی روال بحث و عنایت بکنید. قرآن کریم در ابتدای سوره بقره وقتی انسانها را دستبندی میکند، متقین، کافرین، منافقین. کافر کسی که اصلا دین، یعنی دین اسلام رو قبول نکرد، نه پیغمبر اسلام رو قبول داره، نه قرآن رو قبول داره، نه اون باورها و دینی را که ما در اسلام مطرح کردیم میپذیره. پس یه دست کافرن، اونو میذاریم کنار. پس دینی که ما در اسلام مطرح میکنیم ان الدین عند الله الاسلام، یا آیه دیگه در سوره آل عمران و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین. پس بیایم تو دایره فعلا دینداری اسلامی. ما بحث دینداری خارج اسلام را هم در جای خودش میتونیم بحث کنیم، ولی فعلا بحث ما اینه. میایم قرآن وقتی میفرماد کافر یعنی دین اسلام رو نداره، حالا وارد دین اسلام میشیم. یه دست منافقن. منافق علی ظاهر چیه؟ مسلمونه دیگه، علی ظاهر مسلمونه، چون میاد میگه که منم مثل شما آمنا، منم مثل شما اعتراف دارم میکنم، گرچه حق بازی میکنه، شیطنت میکنه، ریا میکنه، نفاق داره، ولی علی ظاهر. پس یه نوع دینداری، اسمشو بذاریم دینداری منافقانه. حالا فرقش رو با دینداری مؤمنانه عرض میکنم. یه نوع دینداری رو اسمشو بذاریم دینداری منافقانه. قرآن اینجور دینداری رو به کلی رد میکنه، لذا در ابتدای سوره بقره همونطور که کفار را رد کرده منافقین رو هم رد کرده. عنایت بفرمایید، ما فعلا اسم این نوع از دینداری رو بگذاریم دینداری منافقانه که اسلام قبول نمیکنه، رد میکنه. نقطه مقابل دینداری منافقانه میتونیم بگیم دینداری که خودش بازم به دو دسته تقسیم میشه. دینداری منافقانه نیست، درسته، قابل قبوله، اسلام هم پذیرفته، قرآن هم پذیرفته، نماز میکنن، روزه میگیرن، صداقت دارن، کلک نمیزنن، حقه بازی نمیکنن، مثل منافقین دورنگی و شیطنت ندارن، اما در عین حال این دینداری، دینداری ایدئال مورد پسند مکتب اهل البیت و قرآن نیست. نمیگم دینداری نیست، دینداری ایدئال نیست. نقطه مقابل این دینداری، دینداری دیگه میشه. خب من از کجا این حرفو میزنم؟ اون نقطه مقابل چیه؟ اجازه بدید یه روایت رو فقط صریح بخونم. دوستان شبهای جمعه که اینجا جلسه داریم روایت رو شنیدن آشنان، ولی من به عنوان مقدمه برای اینکه ذهن یه مقداری آماده بشه بخونم تا وارد بحث قرآنیش بشه. بهار جلد 70 صفحه 198 حدیث شماره 2 از وجود مقدس زین العابدین امام سجاد علیه السلام. عابد ساجدی که زین العابدین است و سید الساجدین است، یعنی عالی ترین شکل دینداری رو اگه بخوایم ببینیم باید تو معصومین ببینیم دیگه. معصومین کلهم نورون واحدن قبول، ولی بنابه جهتی هر کدام در یک جنبهی مظهریت بیشتری دارن. امام رضا بناست تو جنبه رعفت مظهر باشه، لذا امام رعوف بگیم. امام جواد باید تو جنبه جود مظهر باشه، لذا امام جواد بگیم. همه صفاتو دارند، اینا رو قبلا بحث کردیم، ولی بنا به جهاتی مظهریت در یک صفت در هر امامی باید بارستر باشه که در امام سجاد علیه السلام مظهر عبودیت، مظهر بندگی حضرت خدا، لذا زین العابدین ایشونه، سید الساجدینن. ایشون طبق این مدرکی که خدمتتون خوندم میفرماید انی لا اکره ان اعبد الله لا غرز لی الا ثوابه، من اکراه دارم، یعنی نمیپسندم، ان اعبد الله خدا را عبادت کنم، لا غرز لی هدفی، غرضی، مقصدی برای من نباشد، الا ثوابه، مگر ثوابش. یعنی چی؟ یعنی دروغ بگم، نعوذ بالله، خیانت کنم، منافق نه، نماز میخونم، روزه میگیرم، پاکم، با تقوام، ولی قصدم چیه؟ کاخ بهش، ثواب، چرتکه میندازم، چقدر امسال تونستم نماز مستحبی بخونم، چقدر روزه مستحبی گرفتم، چقدر زیارت رفتم، خب این همه عبادته. ولی امام سجادی که زین العابدین از سلام الله علیه میفرماید انی لا اکره ان اعبد الله لا غرز لی الا ثوابه، جز برای ثواب نباشد. پس چند درصد مردم دینداریشون اینجوریه؟ اکثریت. این دینداری منافقانه است؟ نه نعوذ بالله، نه نه نه، یه وقت خدایی نکرده متهم نکنیم ما، این دینداری مقبوله ولی ایدئال معصومین نیست. امام حسین در عاشورا کدوم دینداری رو داره به رخ میکشه؟ کما این که در دعای عرفه کدوم دینداری رو داره به رخ میکشه؟ حالا دقت کنید. انی لا اکره ان اعبد الله لا غرز لی الا ثوابه فاکونو، فا برده در نتیجه، یعنی اگر من اینجوری دیندار باشم که خدا را عبادت کنم فقط به خاطر ثواب و پاداش، پس در نتیجه اکونو اینجوری میشم، چی میشم؟ کل عبد تمع المطیع، یه عبد مطیع هم ولی تمام، عبد مطیع هستم دارم اطاعت میکنم، ولی اطاعتی که بر اساس تمعه، تمع بهشت، تمع کاخ. بارها عرض کردم مرحوم انصاری حمدانی فرموده بودن فلان بنده خدا که چنین است و چنان گرفتار منیت بعد از مرگ است، گرفتار منیت بعد از مرگ. یه منیت در این عالم دارم، مدرک من از شما بالاتر باشه، دروغ نمیگم، رشوه نمیگیرم، کلکم نمیزنم، با تقلبم مدرک نمیگیرم، میرم زحمت میکشم، درس میخونم، ولی من میخوام از شما بالاتر باشم، منیت مطرحه، از راه درست. پول من از شما بیشتر باشه، عنوان و میز من از شما مهمتر، و با همش میشه من، 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 اینا منیت دنیویه. گاهی همین منیت اخرویش مطرح میشه. چطور؟ کاخ من در بهشت از کاخ شما بالاتر باشه، مقام من در بهشت از مقام شما بالاتر باشه. در تمام این مراحل من هنوز باقی است. کسی که من در او باقی است به مقام عالی دینداری که مقام فناست نرسیده. تا یک سر مویی ز تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقی است. فاکون کل عبد تمع المطیع، من نمیخوام اینجوری دیندار باشم. ان تمع عمل، وقتی تمع هست عمل میکنه، و الا لم یعمل. پس اگر واقعا بدونم بهشتی در کار نیست، جهنمی هم نیست، منم اهل نماز و روزه نیستم. چرا نماز میخونم؟ چون بهشت هست میخوام بهشت داشته باشم. چرا روزه میگیرم؟ چون جهنم هست و میترسم منو جهنم ببرن. حالا اگر واقعا از طرف خدا پیغمبر زمان بیاد به من بگه آقا خدا اراده کرد، مثال عرض میکنم، خدا اراده کرده بهشت و جهنمی در کار نباشه، خب دیگه بر چی نماز بخونم؟ این دینداری با دینداری که امیرالمومنین تو دعای کمیل یاد میده یکیه. تو دعای کمیل که امیرالمومنین به من یاد میده، صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. این عذاب فراق چه عذابی است که حبنی صبر تو علی عذابک، گیرم که عذاب تو رو بتونم تحمل کنم، ولی اونو چجوری تحمل کنم؟ یا تو دعای ابو حمزه سمالی، همین سید الساجدین سلام الله علیه ما، امیرالمومنین و امام سجاد علیه ما، شما مگه تو دعای ابو حمزه سحرا نمیخونید؟ خدایا، تو دعای کمیلم دارید، آخر دعای کمیل، خدایا اگه من تو جهنمم ببری، اونقدر تو جهنم نغمه عشق تو رو سر میدم که جهنمی ها بفهمن چقدر دوستت دارم. این دینداری چیه؟ اینا اگر شدنی نیست، چرا در دعای عرفه به صورت عرفان نظری امام حسین بیان کردن؟ حالا میبینیم با هم. و چرا به صورت عملی در واقعه عاشورا به ما نشون دادن؟ ما این جور دینداری رو میگیم دینداری عارفانه. و در دعای کمیل اگر امیرالمؤمنین بیان میکند یا غایت آمال العارفین، اون عرفان رو میگیم. حالا اگر امام سجاد اینجا به ما یاد میده ان تمع عمل و الا لم یعمل و اکره ان اعبده لخوف عقابه فاکون کل عبد سوء، خدایا بازم دوست ندارم، اکراه دارم، نمیپسندم عبادت کنم خدا را به خاطر ترس از عقابش، ترس از جهنم. فاکون کل عبد سو، پس در نتیجه بشم مثل یه بنده بد. بنده بد، کسی که از ترس جهنم عبودیت میکند، امام سجاد میفرماد بنده که عبد سو. الم یخف لم یعمل، اگه ترس نبود عمل نمیکرد. قیل فلمت عبدهو، به امام عرض کردن که آقا پس برای چی عبادت میکنید؟ قال لما هو اهله، او سزاواره پرستش و بندگیست. جهنمم نباشه باید بندش باشم، بهشتم نباشه باید بندش بشم. ما اینجور دینداری رو با اون دینداری اولیه در مقابل کفر و دینداری منافقانه هستش رو میذاریم دینداری عارفانه. پس دستبندی کردیم، یک، طبق آیات اولیه سوره بقره که همتون آشنایید و حتی حفظید، یه عده متقینن، یه عده منافقینن، یه عده کافرینن. کافر که چی؟ میره کنار. منافق دیندار منافقانه است، اینم نمیپذیره، چون اظهار دین میکنه، حتی ممکنه تو مسجد مسلمان ها بیاد نمازم بخونه، روزم بگیره، پس ظاهر دین رو قبول کرده، ولی منافق است، کافر نیست، منافقه. منافق از کافر بدتر نباشه بهتر نیست، پس اینم که میره کنار. حالا میایم اونایی که دیندارین که مقبول قرآنن، قرآن میپذیرد. یه دیندار عادیه شیطنت نداره، دروغ نداره، خیانت نداره، ریا نداره، مردم آزاری نداره، خوبم عبادت میکنه، ولی به طمع بهشت یا از خوف جهنم. این رو امام سجاد میفرماد من نمیپسندم. نمیفرماد غلطه، میگه من دوست ندارم اینجوری باشم. کما اینکه جدش امیرالمومنین هم همین مطلب رو فرموده، چون مفصله و قبلا هم ما بحث کردیم، اجازه بدید واردش نشم. حالا اجازه بدید این بیان رو من از قرآن کریم، آیاتی رو که عزیزمون ابتدای جلسه براتون تلاوت کردن، از قرآن کریم یه اشاره‌ای بکنم تا بعد ببینیم دینداری سطح بالاتر که کربلا داره یاد میده چیه، که در ابتداش بحث مقام رضاست، در انتهاش هم بحث مقام رضا. مقام رضا در دین چه مقامیه که امام حسین موقع حرکت، عبارت خوندم دیگه، خدا رو قسم میده به پیغمبر و قبر پیغمبر، یه همچو امری که برای من پیش اومده برای من چی قرار بده؟ رضای خودت و رضای رسولت رو. یعنی چی؟ نمیگه من این کار رو میکنم بهشت رو به من بده، و اگر پیغمبر فرمود در جنت درجاتی داری که جز با این بهش نمیرسی، منظور کاخ جنته. خب اونی که اگه اونجام نبود بهش میرسید. این که افرادی که حتی دینداری غیر عارفانم دارن که این کاخا رو دارن، جهنم نمیرن، وارد این کاخا میشن. اما اون درجات چیه؟ خود امام حسین اشاره کردن، انشالله براتون میخونم، یه تیکش و شب و عاشورا به اصحابشون نشون دادن، انشالله میخونم براتون از روی منابع. و جالبه که حتی اهل سنت هم اعتراف کردن. این که حضرت علی اکبر علیه السلام میدانست ابی عبدالله به شدت تشنه است، و خود حضرت علی اکبر علیه السلام از نظر معرفت، عنایت کنید چه عرض میکنم، از نظر معرفت به شهادت امام زمانش سید الشهدا سلام الله علیه، امام زمانشه، حالا پدرشه، امام زمانشه، سید الشهداست، مگه نفرمود اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله؟ اگر اشبه الناس خلقن به رسول الله است، نمیدونه بابا از او تشنه تر از میدون برمیگرده میگه بابا جون آب داری به من بدی؟ این که آدمای معمولی ازشون ممکنه توقع داشته باشیم. لذا داره که اومده اون ماء ولایت که اون درجه بهشتی رو نشون میده، وقتی امام حسین بهش نشون داد سراسیمه دوباره رفت، یعنی رسیدم به اون مقامی که باید برسم یا نه. اینو شب عاشورا امام حسین با اصحابشون مطرح کردن، مال اون دین داریه که اون چیه. حالا اجازه بدید من از قرآن یه نمونهش رو براتون شروع کنم، تا به اندازه‌ای که شبها وقت اجازه میده از آیات و روایات این بحث رو با هم دیگه پیش ببریم. سوره مبارکه بقره از آیه 200 201 202، آیه شریفه بیان میکند فاذا، سوره مبارکه بقره آیه 200 اولیش، فاذا غزیتم مناسککم، حاجیا وقتی مناسکتون، خیلی جالبه دقت کنید، حج یکی از بهترین برنامه های عبادی که لازمه این عبادت اینه که انسان از هر چه جز خداست دست بشویده. شما از زن و بچه و همسر و خونه و پست و مقام و لباس و عنوان و همه میقات که رسیدی، لباسارم هم بکن بریز دور، یه دوتا تیکه پارچه غیره. خدا رحمت کنی که از دوستان ما رو میگفت، استاد عارفی داشتیم سالی که مکه آتش سوزی شد، با استادمون مکه بودیم، محرم بودیم تو صحرای منا، یه دفعه فریاد بلند شد که آتش سوزی شده، بلندگوها اعلام کردن فروا الی الجبال، به طرف کوها فرار کنید. استاد ما پیرمردی بود، توان نداشت، ما دو نفر بودیم زیر بغل استاد گرفتیم، از این دامنه کو بالا بریم، زیر دست پا افتادیم. یه وقت دیدیم استاد برهنه شده، احرامش ازش جدا شده، دیگه زیر دست پا احرام نمیشد، خودشو جمع کرد یه گوشه ای، سر رو گرفت بالا، دیدیم به پهنای صورت داره اشک میریزه، گوش کردیم، دیدیم داره میگه خدایا میخواستی این دو تیکه پارچه رو نداشته باشم. چشم معرفت رو ببینید، به میقات رسیدم، گفتی هر چه هست بریز دور، فقط دو تیکه پارچه با خودت بردار. حالا خواستی این دو تیکرم اینجا از من بگیری؟ من تسلیمم. من راضیم. چشم. شما یکی از عالی ترین عبادت که جز خدا هر چشم باید بذاری کنار، فقط خدا و خدا سفر حج داره جلوه میکنه. تمام تیکه تیکه های سفر حج توحید است، توحید است، توحید است، توحید. حالا صحرای عرب منا مناسکتون رو انجام دادید، میخواید دعا کنید. قرآن داره چی یاد میده؟ فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرن. چطوری به یاد پدراتون هستید؟ من یه مزاح بکنم، گرچه دهه محرمه نمیخوام شوخی کنم، فکر کنم قرآن منظورش اون موقعی بود که مردم برای پدراشون احترام قائل بودن، بیاد باباهاشون بودن، بیاد مادراشون بودن. در عصر ما که بگذریم تو فضای ما الحمدلله هنوز اونجوره، ولی یکی از جوونا در کالیفرنیا به من گفت روز مادر امریکایی‌ها من دلم بیاد مادرم تو ایران گرفت، گفتم برم توی گل فروشی گل بخرم و اولین خانومی که رسیدم بهش هدیه کنم بگم روزت مبارک. تو گل فروشی گل خریدم، اومدم بیرون، یه پیرزنی، بعد معلوم شد 80 چند سالشه چون خودش گفت، یه پیرزن رو دیدم، دویدم جلو گفتم مادر روزت مبارک، گل رفتم بدم بهش. چنان این پیرزن هیجانی شد منو بغل کرد، شروع کرد بوسیدن. من تا از چنگالش در بیام گفت که من 85 سالمه، 4 فرزند دارم، اگر اشتباه نکنم گفت 40 سال است آرزو دارم یکی از بچه ها بیاد صدا کنه مادر. بعد از 40 سال شنیدم کسی به من گفت مادر. کجا داری میریم؟ حالا پول داشته باش، اتومبیل با مدلش بالا باش، خونمون قشنگ باش، چنین و چنان باش، انسانیت چی؟ روابط انسانی چی؟ ارزش‌های اخلاقی چی؟ معیارهای زندگی واقعی انسانی چی؟ حالا چون معمولا انسان اولین چیزی که بهش خیلی توجه داره یادشه اطرافیای نزدیکشه، پدر مادر خانواده است، زن و بچه است، فرزنده. قرآن می‌فرماید فاذا قضیتم مناسککم، وقتی اعمال حجتون انجام دادید در این سفر عبادی خاص توحیدی، فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، فاذکروا الله خدا رو یاد کنید، کذکرکم آباءکم همطوری که بیاد پدراتون هستید، او اشد ذکرن، نه بلکه شدیدتر و بیشتر. فمن الناس، اون اول امر بود، پس اینجوری بیاد خدا باشید، حالا داره بیان میکنه فمن الناس من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما لهو فی الاخرت من خلاق. اما یه دست انسان ها اینجوری هن، حتی اگه از یه حاجی ها باشن، در رابطه با اینا داره میگه دیگه، حتی اگر از یه حاجی ها باشن، حالا که مناسکش انجام شده، تموم شده، حالا که میخواد در این فرصت عالی دعا کنه، دعا میکنه فقط برای دنیا دعا میکنه. یعنی یه شکل دینداری منافقانه، نه منفعت طلبانه. پس یه عنوان دیگه پیدا کردیم، دین منفعت طلبانه، دعا برای منافع دنیوی. نماز چقدر برکت زندگی روزمره مرا زیاد میکند، روزه چقدر برای سلامتی جسم من مهم است، مسائل اقتصادی، خمس و زکات اگر به نفع، چون وعده داده خدا خمس بدی ثروتت زیاد میشه میدم، چون وعده داده هرچی صدقه بدی به جاش چند برابر میاد میدم، چون خدا تو قرآن گفته قرض بدی 70 برابر بهت داده میشه قرض میدم. این همون عبادتی میشه که بر مبنای طمع، حالا یا بهشت، منتها بعضیا منفعت اخروی رو میخوان، بعضیا منفعت دنیوی رو میخوان. خدا میگه هر کی هرچی بخواد بهش میدم. اینم گفته با کسانی که حتی عبادت منفعت طلبانه میکنن به خاطر منفعت دنیوی، منفعت دنیوی بهش میدن، ولی منفعت اخروی رو بهش دیگه نمیدن. میگه خودت خواستی،
آقا من همه نماز خوندم. میگه برای این خونده بودی که تو دنیای مفاهیم گیرت بیاد. خب گیرت اومد دیگه. اون مواهب مال اون کارا بود که تو دنیا میکردی. شما خودت نخواستی چیزی آخرت بد بدن. آیه دارم میخونم، دقت کنید. اینم یه نوع دینداریه. ولی دینداریه منفعت طلبانه. چه منفعت؟ منفعت دنیوی. فإذا غزيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لذا چقدر حدیث داریم آقایون خانوما، دهه محرم ابی عبدالله باید تکون بخوریم. یا ابا عبدالله، تو رو به جان خواهرت زینب قسم، تو رو به علی اکبرت قسم، تو رو به قاسم ابن الحسن قسم، ما رو بیدار کن، دل ما رو تکون بده، آگاه بشیم، تکون بخوریم، یه تحولی پیدا کنیم. اول به خودم میگم، من بدبختی که موهام سفید شده، لااقل در عمر سالی چند بار قرائت قرآن، دوره قرآن داشتم، تو این آیات دقت کردم خدا داره چی میگه. میگه اونایی که حتی حج میرن، یعنی عبادت رو به جا میارن، بعد از مناسک حج میان تو اون شرایط خاص منا، اونایی که مشرف شدن ایام حج تمتع میدونن عجب سفریه، عجب پروازی میتونه انسان پیدا کنه، سر از کجاها در بیاره. ولی قرآن داره میگه اینا حالا که میخوان بیان دعا کنن چی دعا میکنن؟ یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه و ما له فی الاخرت من خلاق. آخرت دیگه چیزی ندارن. پس یه دینداری، دین دار... بله حسنه ندارن، پاداش گفتم دین ندارن، در آخرت سهمی ندارن، بهره ای ندارن، پاداشی ندارن. پس یک دسته دینداری، دینداری منفعت طلبانه ای که فایده دین فقط برای دنیاشونه، دیگه آخرت حتی همون کاخ هم ندارن. و منهم، آیه بعدی، آیه 201، و منهم من یقولو، اما یه دسته دیگه، منهم هم به کی برمیگرده؟ ناس. چون ناس، این ناس هم یعنی اونایی که اهل عبادتن و عمل حج انجام میدن، چون قرینه داره دیگه. و منهم، و یه دسته از این انسانها که حالا حجم کردن و حالا میخوان در این شرایط عبادت کنن، دعا کنن، یقولو میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. فقط دنیا نه، آخرت هم میخوان. خدایا از تو میخوایم هم تو دنیا برای ما حسنه قرار بدی، هم در آخرت برای ما حسنه قرار بدی. و غنا عذاب النار، ما رو از عذاب آتش هم باز بداری، ما گرفتار آتش نشیم، ما جهنمی نشیم، ما تو دنیا حسنه داشته باشیم، آخرت هم حسنه برای ما باشه. بذارید آیه بعد بخونم بعد توضیح بدم. آیه 202 فرمود اولئک لهم نصیب مما کسبوا. اینا چون دسته اول چه این دسته، اولئک لهم براشون نصیب مما کسبوا، اون چرا که کسب کردن بهرشونه، نصیبشونه، بهشون میدن. حالا خواستشون این بود فقط دنیا رو بدن، دنیا رو میدن. خواستشون این بود که هم دنیا رو بدن هم آخرت، هم دنیا رو میدن هم آخرت. ولی یعنی چی؟ حالا بحث میکنیم. و الله سریع الحساب، خدا زودم به حساب رسیدگی میکنه، مشکلی نداره، دستگاه حساب رسی خدا خیلی گرفتاری نداره. خب حالا دقت کن، بحث در اینه اگر دینداری منفعت طلبانه، یه وقت منفعت بر اساس نفاق است، اونه که رد میکنیم. چرا منافق منافقه؟ چون تصور میکنه یه منفعتی براش هست که از راه نفاق میتونه برسه، لذا به دشمنان اسلام میرسه، میگه با شمام و ازا خلو الى شیاطین هم، آیه میگه دیگه، وقتی با اون عده خلوت میکنه میگه ما با شماییم، وقتی از این طرف هم میاد میبینه اگه در مقابل مسلمان ها مثل کفار بخواد واسه ضرر داره، مسلمان ها تحویلش نمیگیرن، میگه نه انا معکم، نه من با شما، با اونا میگه انا معکم، اینا میگه انا معکم، با همه تون هستم، حق با دو دو تا چهار تاست یا دو دو تا پنج تا، اگه لازم باشه منفعت در دو دو تا پنج تاست میگم دو دو تا پنج تا درست، اگه منفعت در اینه که بگم دو دو تا چهار تا میگم دو دو تا چهار تا درسته. این میشه دینداری منفعت طلبانه منافقانه که این زشت رو رد میریزیم دور. اما دینداری منفعت طلبانه نه منافقانه، با همون معیارهای دینی، فقط برای خود دنیا. آقا کلی پول خرج کرد برای اینکه اسمش سر زبونها بیفته، فردای قیامت هم به خدا میگه چقدر روایت داریم، خدایا من این همه پول خرج کردم، اینجا آخرت تو نامه اعمال من نیومده. میگه مگه قصدی نبود که اسمت سر زبونها بیفته؟ خب سر زبونام افتاد، اگرم نیفتاد برو از مردم گله کن، چرا اسمت رو پخش نکردن، از من چی میخوای؟ لذا خدا فرمود من بهترین شریکانم، هر بنده‌ای چیزی رو با من شریک کنه به نفع اون شریک میرم کنار. پس دینداری منفعت طلبانه‌ای که بر مبنای هدف دنیوی باشد اینم خسرانه. و اینو بذارید کنار اون آیه شریفه الذین ذل سعیهم الحیات الدنیا، اون چیه قرآن میگه چی؟ اخسرین اعمال، زیانبارترین و خسرانبارترین اعمال اینه که انسان همه تلاشش برای دنیا باشه و خیال کنه که یحسنون صنعا و یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه عجب چه کار خوبی هم کرده، ولی وقتی قیامت میشه تازه میفهمه ای داد بر من، در زمین دیگران خانه میساختم. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست تن سایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه، ما بقی تو استخوان و ریشه. اجازه بدید من خیلی از دهه محرمم دور نشم، حالا کار دارم روی آیا، خیلی کار داره هنوز، امشب هم شاید وقتمون اجازه نده، ولی برای این که میخوام در رابطه با محرم هم بحث کنم، چون معمولا شب اول در خانه جناب مسلم ابن عقیل اولین شهید این واقعه میرن، من در رابطه با خود حضرت مسلم در این رابطه اجازه بدید بحثی بکنم. وقتی که همتون شنیدید من یه شکل صحیح‌ترش رو تو تاریخ پیدا کردم. چی رو شنیدیم؟ که هانی خودشو به بیماری زد یا بیمار بود، ابن زیاد خواست بیاد به عیادت هانی، حضرت مسلم مخفی شد اونجا، هانی گفت من علامت میدم از پشت حمله کن، بزن کلک ابن زیاد رو بکن که ما از شرش راحت بشیم. جناب مسلم این کار رو نکرد. من شکل صحیحش رو در تاریخ پیدا کردم با قرائن فرمایش خود حضرت مسلم، این دومی درسته. دومی چیه؟ الان مدرکشم براتون میخونم از کجا این رو من پیدا کردم برای شما عرض میکنم. در تاریخ داره که در تاریخ داره اخبار طوال دینوری صفحه 235 و 236 و تاریخ طبری جلد 5 صفحه 363. خب اینا هر دو از اهل سنت هم هستن. ابن اعصم کوفی در کتاب الفتوح جلد 5 صفحه 71 تا 74، کامل ابن اسیر باز از تاریخ معروف اهل سنت، تو همین باب هر دو چی نقل میکنن؟ میگن شریک ابن اعور، اعور هم تو بعضی نسخ نوشته شده، شریک ابن اعور حارسی، این از بزرگان شیعه در بصره بود، در جنگ صفین با هانی ابن عروه دوتایی هم پیمان شدن از امیرالمؤمنین دفاع کنن، ولذا در جنگ صفین هر دو شمشیر میزدن، هم هانی شمشیر میزد از علی دفاع میکرد، هم شریک با هم دیگه انگار مثل اینکه عقد اخوت خونده بودن. بعد از خانه نشینی امام مجتبی و رفتن امام حسین هم به، یعنی رفتن امام مجتبی به مدینه و خانه نشینی و مسئله قربت اهل البیت، هانی در کوفه بود سر زندگی خودش، شریک هم بصری بود در بصره سر زندگی خودش بود. ابن زیاد از طرف معاویه استاندار بصره بود. وقتی که قرار شد حضرت مسلم بیاد طرف کوفه و بعد از مرگ معاویه و یزید رو کار اومدن و خطری که از شیعه های کوفه حس می‌کردن، معاویه یزید که رو کار اومد دستور داد که ابن زیاد از استانداری بصره، چون یک آدم قلط، نمیدونم حالا قلطاق میگم کمه، بی پدر مادر بگم کمه، نمیدونم چی بگم، لغت ندارم، یا چی؟ بله یا آدم لعنتی، یه آدم چون لعنتی همه چی توش هست دیگه، یه آدم چون خدا هم به ابلیس گفت ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یه آدم شیطانی مثل ابلیسی میخواد، لعنتی میخواد مثل ابن زیاد که بیاد بزنه بکشه بگیره ببره حق بازی کنه. وقتی وارد کوفه میشه لباس امام حسین بپوشه، به نام امام حسین وارد کوفه بشه. بعد اون شیطنت هایی که میدونید، ابن زیاد وادار کرد بیاد استاندار کوفه بشه و شروع کنه. استاندار شریف و مجبور کرد با من باید بیاید. برای این شیعه چه فشاری بر اینها بوده. شریک مجبور شد جز همراه های ابن زیاد وارد کوفه بشه. این کتابایی که براتون خوندم. وارد کوفه شد، مریض شد. پیر مرد و سفر و به نظر میرسه فشار روحی بیشتر اذیتش کرده. آخه من شیعه امیرالمؤمنین مجبورم تو دستگاه ابن زیاد، حالا چه فشاری بوده. وقتی مریض شد گفت من با هانی رفیقم، باید برم خونه هانی بستری بشم. دیگه این اجازه رو دادن. رفت خونه هانی بستری شد. سه روز بعد از شهادت مسلم و هانی هم از دنیا رفت. تو خونه هانی هم مرد. همین شریک مریض بود. ابن زیاد اومد به عیادت شریک. وگرنه خیلی هم به خاطر هانی نیومد. شریک گفت به حضرت مسلم و هانی. شریک گفت که اگه میاد تو بزن بکش. هانی خیلی را دستش نبود که تو خونش این قضیه رخ بده، چون ممکنه یه فتنهی برپا بشه، میترسی. ولی منظورم حالا اینجاست، وقتی شریک بستری بود و خوابیده بود تو خونه هانی و هانی هم حالش خیلی خوب نبود، کنارش بود، حضرت مسلم هم پنهان کرده بودن اون پشت، ابن زیاد اومد اونجا که عیادت کنه. شریک گفت که وقتی من گفتم آب میخوام تو بیا، وقتی نیومد و ابن زیاد هم حد زد و رفت. اینجا این عبارتی که از این چند تا کتاب براتون میخونم، هم طبری نقل میکنه، هم کامل ابن اسیر نقل میکنه، هم اخبار الطوال دینوری نقل میکنه، هم الفتوح ابن عاصم نقل میکنه، اینا مخصوصا منابع اولیه غیر شیعه رو من دارم میخونم، شیعه ام پیدا کردم که نقل میکنن. چی میگن؟ میگه وقتی اینا رفتن شریک کمی عصبانی شد. پیرمرد از بیمار از بصره اومده، عقده ابن زیادم تو دلش میزدی، این کلکشو میکندی ما راحت بشیم، یه تندی کرد حضرت مسلم. ملذی منعک منها الا الجبن والفشن فشل. به نظر من غیر از این دوتا، یکی ترسویی یکی سستی، در تو چیز دیگه نبود، وگر نکشته بودی. یعنی این تقریبا یکم تند با مسلم حرف زد. ملذی منعک، اونی که تو رو باز داشت مسلم و نذاشت که تو بری بیای بیرون و بزنی ابن زیاد کلکشو بکنی، الا الجبن والفشل، ترس و سستی. خب بهجون نه ترس، میزدی میکشتی. قال مسلم سلام الله علیه، دینداری رو ببینید، منفعت طلبانه، احساسی یا تسلیم اله، دقت کنید. حضرت مسلم چی گفت؟ قال مسلم منعنی منه خلتان، دو چیز منو باز داشت. او گفت دو چیز. چی گفت؟ یکی جبن، یکی فشل، یکی ترس، یکی سستی. مسلم گفت بله دو چیزه، ولی دو چیز چیه؟ احد هما کراهیت و هانی لقتلهی فی منزله. هانی که راحت داشت من تو خونش ابن زیاد رو بکشم، منو مهمون هانیم، نمیتونستم خلاف خواست صابخونه عمل کنم. اما مهمتر دومیشه، ولی اخرى قول رسول الله. در اخبار طبال دینوری و تاریخ طبری داره والاخرى قول رسول الله، ولی در کامل ابن عسیر و فتوح ابن عصم داره دومی رو میگه، قول علی ابن ابی طالب. نشون میده اون دوتا سخن رو از نام علی بردن به نام پیغمبر، نخواستن نام علی مطرح بشه. معلومه مسئله مسئله قول امیرالمؤمنین بوده. حالا یکی انا فرقی نمیکنه، ولی بحث اینه که مسلم داره از قول امیرالمؤمنین مطرح میکنه. حالا من هر دوتا تاریخ رو دارم براتون میخونم. ولی اخرى، حالا متن اول، قول رسول الله چیه؟ که فرمود ان الایمان غید الفتک، فا و ت دو نقطه و کاف. فتک یعنی در واقع ترور، مخفیانه اومدن و یکی رو از پشت ناگهانی زدن کشتن. آدم باید مردانه روبرو به جنگ. پیغمبر فرمود ایمان نمیذاره آدم تروریست بشه. لا یفتک مؤمنون، هیچ مؤمنی تروریست نمیشه. این بیان حضرت مسلمه داشته، یعنی چی؟ نوع دینداریه. اگه به منفعت دنیا حساب کنیم، دقت کنید دینداری چیه، تا بعد منفعت اخروی رو بگم. اگه بخوایم دینداری دنیوی حساب کنیم، خب بابا منو زندانی کرده تو خونه هانی، من نمیتونم بیام تو کوچه های کوفه. کی؟ ابن زیاد فاسق فاجر لعینی که هر چی بگم به قول آقا لعنتی بدتر از او هم میشه بهش گفت، یه لغت نداریم بگیم. آدمی کثیف‌تر از ابن زیاد پیدا نمیشد که یزید بفرسته برای کوفه که شیعه ها رو قتل عام کنه. ولی میفرماد من پیرو سخن پیغمبرم، پیرو تو اون کتاب دومی اینجوری میگه منعنی من ذلک حدیثم سمعته من عمی علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال الایمان قید الفتح. تو دومی اینو میگه، میگه من از عمم علی ابن ابی طالب حضرت مسلم برادرزاده امیرالمومنین که پسر عقیله و داماد امیرالمومنین رقیه دختر امیرالمومنین، نه از حضرت زهرا، از همسر دیگر، همسر جناب مسلمه. مسلم 33 سالش بوده، سنی نداشته، داماد امیرالمومنینه و مورد اعتماد و احترام امام حسینه، نه فقط چون پسر عمو و شوهر خواهرشه، چون اینا مقامات مختلفی دارن هر کدوم ولو بابستن. میگه من از عمم علی ابن ابی طالب از عموم شنیدم، فرمود ایمان اینجور کارا رو قید میکنه، نمیذاره، ایمان دستمو بسته. خب من بعد خب حالا اگر دینداری منفعت طلبانه بود، خب بر اساس دینداری منفعت طلبانه من چیکار میکردم؟ میزدم میکشتم، علی ظاهرم منفعت دنیوی گیرم میومد، حالا شایدم نیاد مثلا این بحث دیگری. ولی میگه ما برای منفعت دنیا نیست، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته، فایده دنیوی که آخرت نداشته باشد مال ما خانواده نیست. و وقت شما وقتی به زیارت جناب مسلم ابن عقیل میرید، این فراز رو ببینید. من تو زیارت نامه حضرت مسلم دقت کردم، آخرین باری که چندی قبل مشرف بودم، بیش از نزدیک 2 سال قبل، بعدش هنوز این 2 سال موفق نشدم، اونم به خاطر وظایف اینجا و یعنی دلم پر میزنه، به قدری این فراز تو حرم حضرت مسلم منو منقلب کرد. بعد دیدم شبیهش رو تو بیان معصوم راجب جناب مختارم با یه بیان کمی رقیق‌تر داره. اجازه بدید اون تیکه رو براتون پیدا کنم، اولش که میخونید میاد میرسید تا اینجا. اشهد انک اقمت الصلاة، شهادت میدم جناب مسلم، شما وقتی جلو قبرش واسطادی داری زیارت میکنی باورتو میگی، میخواد بگه باورت اینجوری باشه، اقمت الصلاة خواستی نماز برپا بشه، یعنی دینداری، ولی چجور دینداری؟ حالا میگه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. اینا رو معمولا به بزرگان میگیم، شما خواستید اقامه صلات بشه، شما خواستید زکات داده بشه، شما خواستید امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، در راه خدا جهاد کردید و قتلت علی منهاج المجاهدین فی سبیله، شهید شدی، کشته شدی در اون روشی که مجاهدین سبیل الهی شهید شدن، حتی لقیت الله عز و جل و هو عنک رازن و اشهد انک وفیت به عهد الله و هو، یعنی الله، انک رازن، خدا از تو راضی بود. یعنی چرا دینداری؟ دینداری که برای رضای خداست، نه دینداری برای بهشت، نه دینداری برای منفعت دنیوی. حالا اینا رو من انشالله این شبها در لابلای واقعی کربلا براتون زیاد میارم که چقدر از اینا داریم. اجازه بدید بازم یه نمونه دیگه برای تیمن و تبرک از فرمایشات خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این رابطه براتون بخونم. بله، بذار این به چشمم افتاد، بذار اینو براتون بگم، عجیبه تفاوت دو جور دینداری رو. الله اکبر. ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 45 تا 49، بهار علامه مجلسی جلد 44 صفحه 345 تا 346 و کامل ابن اسیر در رابطه با واقعه کوفه و مسلم. ابن زیاد رو که ابن زیاد وقتی هانی رو آورد و اون قضایایی که میدونید مجروح کرد و پیشانیشو شکست و لب دندانشو شکست و انداخت تو زندان، و حسان ابن اسما، این یکی از اونایی بود که با اطرافیان ابن زیاد رفته بودن که بخوان هانی رو بیارن به کاخ ابن زیاد، وعده داده بودن که ابن زیاد کاری نداره، یه مذاکره داره. حسان یک کمکی بهش برخورد که آخه بابا تو به ما گفته بودی برید امان بدید، من کاری ندارم، ما توی کوفه مثلا آبرو داریم، ما رفتیم به هانی پیرمرد ریش سفید بزرگ توی کوفه است، گفتیم ابن زیاد با شما یه مذاکره، حالا آوردیم اینجوری افتادی به جونش، بعدش هم زندانی کردی. تا اینو گفت محمد ابن الاشعث، که این خانواده میدونید چه خانواده این، پدرش توی جنگ صفین با امیرالمومنین جنگید، تو سپاه معاویه بود، خودش تو جنگ کربلا بود و در کوفه حضرت مسلم رو، دخترش امام مجتبی رو شهید کرد، جعده یا جعده، دختر این اشعث. محمد اشعث اونجا بود. ببینید مطلبی که از این مداری خوندم چی میگه؟ قد رزینا بما رع الامیر لنا کان ام علینا انما الامیر مؤدب. رزینا بما رع الامیر، ما هرچی امیر صلاح بدونه به همون راضی هستیم، نمیگه هرچی خدا بخواد، هرچی امیر ابن زیاد بخواد. لنا کان ام علینا، چه بخواد به نفع ما باشه چه به ضرر ما. چاپلوسی، حق بازی، شرارت، پستی چند روزه دنیا، دینداری منفعت طلبانه ای که امیر حالا به چه عنوان؟ اول الامر خلیفه است، نماینده خلیفه است. لنا کان او ام علینا، چه به ضرر ما باشه چه به نفع ما باشه. انما الامیر معدب، او امیره، او فرمانده است، او بزرگه، باید تابع او شد. ما به حضرت مسلم میگیم چی؟ حضرت مسلم میگیم شهادت میدیم که تو کسی بودی که هو انکرا، خدا از تو راضی بود. اما اونا میگن چی راضی باشه؟ امیر از ما راضی باشه. تفاوت از کجا تا به کجاست؟ پس شکل دینداری که برای رضای خدا باشد، یا برای رضای خلق خدا باشد، یا برای رضای نفس خودمون باشد. منتها میخوام به اینجا برسونم، بحث امشب دیگه اجازه نمیده، اون آیه هنوز تموم نشده، اگر خدا بخواد به اینجا برسونم. نفس را به اونجا بکشانیم که رضای نفس جز رضای خدا نباشد. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اگه او غضب میکنه همونیست که خدا غضب کرده، اگه او راضیه همونیست که خدا راضیه. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، چیزی نمیخوان مگر همون چیزی که خدا میخواد. این چه مقامیه؟ این چه نوع دینداریه؟ حالا انشالله بهش میرسیم. و چگونه میشه به این دینداری رسید؟ ناورد رنج گنج میسر نمیشود. مسلمان ها یه تیتیش مامانیه، خیلی آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه و رنجی نبریم و مشکلاتی رو تحمل نکنیم و بعضی مسائل رو در مسیر کمال الهی برای خودمون هموار نسازیم و هم نشین سلمان فارسی هم در بهشت باشیم. نه، اگر مسلم ابن عقیل است، شوهر خواهر ابی عبدالله است، نه مهمتر از شوهر خواهر ابی عبدالله بودن، نماینده تام الاختیار امام زمانشه، حالا در یک شرایطی واقع شده، میگه جز اون چه که در مسیر رضای خداست عمل نمی کنم، ولو شریک عصبانی بشه، ولو هانی الان بپسنده یا نپسنده، مردم بپسندن یا نپسندن. لذا مردمی که دینداریشون منفعت طلبانه است، 30,000 با مسلم بیعت کردن، واقعا بیعت کردن، یعنی اگر زمینه پیروزی امام حسین بود همه میموندن. چرا رفتن؟ چون دیدن به نفع دنیاشون نیست، اوزانشون میده دنیا داره به طرف یزید میگرده، و پس ما میگردیم. دینداری منفعت طلبانه تو دنیا اینجوری ذلت میاره، دینداری منفعت طلبی اخروی منهای مقام رضای خدا در برابر آنانی که مقام رضای خدا دارن نوعی ذلت در آخرت داره. بله اینو عرض میکنم، به جرأت میگم، حرف خیلی گنده است، من بچه تر از اینم که بتونم همچه حرفای گندهی بزنم، ولی تو اخبار براتون میخونم، تو روایات براتون میارم، تو آیات میارم. اما مسلم ابن عقیل این معنا رو درک کرده، مثل همه اصحاب کربلا، جز رضای خدا که در رضای امام حسین نهفته شده هیچی دیگه براشون مطرح نبود. 30,000 بیعت کردن، همون حالی رو داشت که وقتی نماز مغرب عشاش تموم شد برگشت دید هیچ که نیست، همون حالو داشت. بله متأثر میشه، متأثر از چی؟
چرا مردم انقدر دینداریشون سطحی و قشری و کودکانه و بدبختیه؟ کی میخوان بیدار بشن؟ حالا تو این کوفه‌ای که این همه نامه میدن، این همه ادعا میکنن خسته شدیم از ظلم یزید و معاویه و حکومت بنی امیه و فلان، مسلم تو کوچه ها سرگردونه، هیچ جا نداره بره. هانی رم که گرفتن، شریکم که بیمار تو خونه هانی کاری نمیتونه بکنه، بقیه هم که در رفتن، تو کوچه ها خسته شد، به دیوار خانه‌ای تکیه کرد، آتشم بر او غلبه کرده. یه وقت دید یه خانمی در خونه رو باز کرد، یه سرکی میکشه این بر اون بر. توئه گفت آقا اوضای شهر به هم ریخته است، من هم اوضام یه جوریه که ممکنه برای من حرف در بیارن، چرا اینجا پشت خونه من نشستی؟ برو. گفت مادر میشی یه لیوان آب به من، حالا یه کاسه آب به من بدی، تشنمه. گفت باش میرم برات آب میارم. رفت یه ظرف آب آورد داد به مسلم، مسلم آب رو نوشید. حالا یه تیکی دیگه هم راجب این آب نوشیدن بعد براتون بگم. اینجا مسلم آب رو نوشید، آب نوشید، پیرزن رفت داخل. لحظاتی بعد نگران پسرش بود، شهر شلوغ، پسر نیومده، اومد سرکی دید هنوز واستاده. گفت برادر شما که آب نوشیدی چرا نمیری؟ گفت آخه من جایی ندارم برم. گفت مگه تو کی هستی؟ گفت من مسلم ابن عقیلم. زن زد تو سر خودش. به قول بعضی ها در کوفه یک مرد پیدا نشد، این زن خواست روی مردها رو در فردای قیامت به خاک به مالونه. حالا که مردها ترسیدید، من زن میام میدون. توئه اومد گفت بیا خانه من خانه توست، ولی پسر نااهلی دارم، میترسم او گزارش رد کنه، باید یه جوری فکر پسرم بکنم. مسلم آورد و پذیرایی کرد و چه کرد و شیعه بود، علاقه من بود، ولی پسر فهمید و رفت گزارش داد. هنوز نماز صبح شده نشده، مسلم دید جمعیت با اسب و سپاه ریختن دور خانه توئه. مسلم مجبور شد بیاد بیرون که درگیری شروع شد. حالا به هر نحوی بود مسلم رو گرفتن آوردن پیش ابن زیاد. دندان مسلم رو شکسته بودن، لبش مجروح بود، سرش زخم برداشته بود، بدن زخم داشت، بدنی هم که خون از او بره به شدت تشنه است. در میدان که مشغول نبرد بودن، مسلم به شدت تشنه بود، گویا میشه کسی جامی آب به من بده؟ یه نفر رفت یه ظرف آب آورد داد. مسلم اومد بنوشه، دید خون اومد توی این آب. گفت نه، مثل این که مقدر نیست از این آب بنوشم، مثل این که اولین شهید کربلا نباید آب بنوشه. راز داره، اونا متوجهن. آب رو ریخت، وارد کاخ ابن زیاد که خواستن بشن دم در، دم قصر ابن زیاد تو کوفه، کوزه آب خنکی بود. گفت میشه از این آب به من بدید؟ نگهبانش گفت نمیدم تا به آتش جهنم بسوزی. یکی از افراد نگران شد، دلش سوخت، رفت یه کاسه آب آورد داد بهش. این بارم اومد آب رو بنوشه، دندونش افتاد تو کاسه آب، باز خونی شد. گفت بناس از این آب نخورم. نخورد. اومد ابن زیاد با او بگو مگویی کرد، غذایا رو میدونی، تکرار نمی کنم. این بار ابن زیاد گفت توی ظرف سفالی بهش آب بدید. بعد گفت چون شما بر امیرالمؤمنین یزید شوریده اید، نجسی، ظرف دیگه بد نمیدم آب بخوری که اون ظرف نجس شود، سفالی میدهم که اگر این ظرف سفالی آب خوردی بعدش بشکنم. این شماتت ها را ببینید، دینداری رو ببینید، تفکر رو ببینید. مسلم هم اینجا چه گفت؟ مسلم لبخندی زد، گفت اولا من بناس تشنه بمیرم، چون دوباره قبل نشون داده شد هنوز کربلا یه ماه دیگه باید اتفاق بیفته امام حسین تشنه شهید بشه، و لذا بسیاری از بزرگان در طول تاریخ موقع جون دادن وقتی شعور دارن میگن آب به ما ندید، ما میخواییم با حسین هم دردی بکنیم، که اسراری در این قضیه نهفته شده. مسلم صحبتاشو که کرد، بعد ابن زیاد گفت میخوام تو رو بکشم. گفت اجازه میدید من دو رکعت نماز بخونم؟ و نگاه کردید از قبیله بنی هاشم فقط عمر سعد اونجا، عمر سعد از بنی هاشم قبیله است. گفت میشه عمر سعد بیاد من وصیت هامو بهش بکنم؟ اول عمر سعد خواست به خاطر ابن زیاد بگه نه. ابن زیاد گفت خب وصیت که چیزی نیست، برو. گفت عمر سعد از قبیله بنی هاشم غیر از تو کسی رو ندیدم، من اولا مدتی که در کوفه بودم اینقدر بدهکارم، معلومه کله بر مردم نبوده، قرض میکرده خرج میکرده،
نکته ایست. من اینقدر بدهکارم، اما این شمشیر من، این زره من، این چی، این چی، این مقدارم چی دارم، اینا رو انجام بده، قرضای منو بده. دو، اما مهمتر اینه که من نامه دادم به امام حسین که بیاد کوفه. موقعی نامه دادم که 30,000 نفر با من بیعت کرده بودن، اما الان وقتی وضع اینو میبینم دیگه دسترسی ندارم. به امام حسین خبر میدم اگر میشه برای حسین بنویسید به کوفه نیاد که کوفیا وفا ندارن. عمر سعد اومد این وصیت رو به ابن زیاد گفت. جالبه، ابن زیاد برگشت گفت یک خائن هم در امانت خیانت نمی کنه. خب اسرارش بود، چرا پاش کردی؟ حتی ابن زیاد هم به او اعتراض کرد، ولی گفت من حالا چون وصیت کرده این پیام رو برای امام حسین میدم. مسلم رو بردن بالای دارالاماره، جمعیت بیرون واستادن، مسلم از اون بالا رو به مدینه سلامی به امام حسین داد. چرا خوش؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله ابدا وبغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.